سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم لا عداه مجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات نورانی قرآن کریم سوره آل عمران آیات 139 به بعد هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم و لا تحنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. یه دو سه تا نکته در تطبیق بحث المیزان باقی مونده بود که ابتدا این دو سه تا نکته رو از آیه 138 عرض میکنیم، انشاءالله آیه 139 رو که وارد شدیم ادامه میدیم. مرحوم علامه در تطبیق آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اولا این نکته رو عرض بکنم که این آیات 139 و 140 و دو سه تا آیه بعد که در اینجا آمده تمامش قواعده، یعنی اینقدر قاعده در اینجا پی در پی آمده که خود این قواعد هم گاهی یه قاعده نیست، به نحوی است که قاعده اینقدر کلان و به اصطلاح کلی است که چندین قاعده از توش تطبیقا در میاد بازم. لذا به این آیات باید با دیده اعجاب و عظمت خاص نگاه بکنیم، غیر از اون که این آیات در مقام تحلیل یه واقعه عظیمی است که به ظاهر شکست ابتدایی مسلمان ها در جنگ احد بوده، حالا داره یه تحلیل میکند که پس از این حال شما چگونه باید باشد و چه نباید باشد، و از این داره یه قاعده کلی رو برای تمام وقایع و حوادثی که بعد از این واقع خواهد شد یه خط کلی نگاه اجتماعی و روابط اجتماعی و استفاده در بنبست ها و مشکلات و مصائب و ابتلاعات رو داره ترسیم میکنه. لذا بحث یه بحث کاملا ملموسه، در عین اینکه ملموس و محسوسه قاعده کلی عقلیه. یعنی ببینید عقلانی بودن و عقلی بودن از یک سو که کلی بودن مسئله است، از سوی دیگری محسوس و ملموس بودنی که کاملا تو چشم دیده شده و محسوس وجدانی برای همه است، از سوی دیگری مربوط به یه دوره نیست، داره عمومیت میده این رو برای دوره‌های مختلفی. همه اینها باعث میشه که این مسئله عظمتش از جهات مختلف، زوایای مختلف، نگاه‌های مختلف به اصطلاح این چی پیدا اهمیت پیدا بکند. لذا عرضم این است که اگر گاهی از این ور وارد میشیم، گاهی از اون ور وارد میشیم، گاهی از سوی دیگری وارد میشیم در این دو سه جلسه ای که این مسئله رو داریم بحث میکنیم، اینا اینجور نیستش که بگیم پراکندگیه، نه، این سعه آیه است که بیانش به گونه ایست همه این جهات رو شمول دارد، و به خاطر همین هر باری که آدم به این آیه وارد بشود از یه سوی و از یه سمتی میشه به این وارد شد و استنتاج کرد و دوباره از سوی دیگری و استنتاجات دیگری. لذا اینجا مرحوم علامه هم یه چند نکته رو غیر از اون نکاتی که قبلا هم عرض شده بیان کردن که لذا تطبیقش مفیده که موجزگویی علامه رو با این تطبیق استفاده بکنیم و از این ایجاز و نکاتی که ایشون فرموده محروم نشیم. میفرمایند که و فی قوله تعالی و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله دلالتون الا ان سبب وهنهم و حزنهم، ما چرا اینها به وهن و حزن مبتلا شدن مؤمنان، ما شاهدوه من اصابت القرح ایاهم، که قبلا هم گفتیم قرح و قرح تفاوتش معلومه دیگه، قر از خلاصه بیرون است، قر وقتی که اون از بیرون اثر گذاشت حالا اثر درونیش میشه قر، یا نه بیماری که مثل دوملی که از درون است که بیرون نبوده قر استفاده میشود. لذا اون درد و سختی درونی قر هست، اما اونی که از بیرون اصابت میکند قر هست. خلاصه اینم قبلا گفته شد، ما شاهدوه من اصابت القرح ایاهم، که این قرح هست، یعنی اون شکستی که، جراحاتی که، شهادتهایی که از بیرون نسبت به مسلمین تو این جنگ تحمیل شد. و استعلاء الکفار علیهم، به ظاهر یه استعلائی در مقابل انتم الاعلونی که داره خدا میفرماید که علو با خداست و با ایمان است، یک استعلاء، علو نه، یه استعلاء برای کفار ایجاد شد. فان المشرکین و ان لم ينالوا كل الغلبه والظفر على المؤمنین، اگرچه غلبه تام پیدا نکردن و نمیتونستن هم بکنن، غلبه اینجا غلبه ظاهری تام من پیدا نکردن، چون جنگ احد در نهایت تو تحلیل اینگونه نشد که مسلمان ها شکست کامل خوردن، بلکه بین شکست و پیروزی، اولا لحظات اولی که پیروزی با مسلمان ها بود، لحظات ثانوی هم که شکست بر مسلمان ها عارض شد، دوباره به دنبالش مشرکین قصد کردند که ادامه حمله رو بدن تا مدینه رو در حقیقت کار بکنن، تسخیر بکنن، اما با تجهیز مسلمان ها دوباره و جریان همراه الاسد و اون جریان جنگ دوباره که مسلمان آماده شدن، کفار فرار کردن، دوباره رفتن. یعنی در نهایت این جنگ جنگی نشد که کفار بگن که ما اون اهدافی رو که میخواستیم تمامش رو پیدا کردیم، به بعضی از اهدافشون رسیدن. لذا تعبیر این استش که ان لم ینالو کل الغلبه و الظفر علی المؤمنین و لم تختت مل وقع علی الانهزام تام من المؤمنین، چون به جنگ همراه الاسد منتهی شد و جنگ همراه الاسد هم قبل از اینکه جنگ در بگیره، کفار دیدن که رفتنشون و برگشتنشون به مکه اولاست تا درگیر بشن، لذا برگشتن. و خود همین این بالاخره تحلیل به دنبالش آورد که قدرت نداشتن جریان لشکر همراه الاسدی رو که پیغمبر دوباره تجهیز کرده بود رو چیکار بکنن؟ شکست بدن. لذا واقعه به شکست کامل مسلمان ها منجر نشد، لکن الذی اصاب المؤمنین، اما اون چیزی که به مؤمنین رسید، 70 مؤمن که از جمله شون حمزه بود، کانش به شهادت رسیدن، کان اشد و اوجع و هو شهادت و سبعین من سراتهم و شجاعانهم، که از اون شجاعانشون و سران ایناش به شهادت رسیدن، یک و وقوع ما وقع فی اغردارهم، این جنگ در نزدیکی مرزهای حاکمیت اسلامی که مدینه بود واقع شد. یه موقع از رفته بودن جای دوری بودن، اما یه موقع از لب مرز حاکمیت خودشون، این جزء حاکمیتشون بوده احد. لذا می فرماید که و وقوع ما وقع فی اغردارهم فکان هازا سبب و وحنهم و حزنهم، تو خونشون یه ضربه خوردند و این فشار بیشتری رو ایجاد میکنند. و وقوع قولهی و انتم الاعلون، موقع تعلیل، این که به عنوان علت آمده، هو الوجه فی کون هازین النهیین، اینم نکته خوبیه که لا تهنو و لا تحزنو، دو نهی دیگه، حق ندارید سست بشوید، حق ندارید محزون بشوید، نباید دیگه، این نباید، این حق ندارید، دو تا نهیه. میگه این دو تا نهی ان وهنن و حزنن واقعین لا مقدرین و لا متوقعین، نسبت به ما الان ممکن است ما بگیم لا تهینو و لا تحزنو، حق نداریم اگر یه شکستی ایجاد شد محزون و سوس بشیم، اما نسبت به مؤمنان دو نهی واقع بود که اینها شکست خورده بودن به ظاهر و اونجا در حقیقت مسئله فشار برشون بود، حق نداشتند در همون موردی که مبتلا شدن به سستی و حزن و سستی که واقع شده، داره نهیشون میکنه از اینکه با دست بردارید، وقتی واقع است یعنی باید بذارید کنار، وقتی در حق میشه بسیار این رفع، اما وقتی واقع نشده یعنی میخواد دفعا خلاصه بفرماید اگر پیش آمد حق ندارید اینجوری بشود. این اگر پیش آمد مال اونجاییست که چیه؟ هنوز پیش نیامده. اما وقتی پیش آمده نمیشه بگه اگر، میگه نه الان که پیش آمده و به سستی و حزم مبتلا شدید حق ندارید، باید بذارید کنار. پس باید بذارید کنار. تونستم عرضو برسونم؟ پس گاهی حزن و وهن فعلیه که باید در حقیقت برطرفش کنن، گاهی حزن و فعل حزن و در حقیقت وهن تقدیریه که نباید بگذارن ایجاد بشه. اونجایی که باید برطرف کنن یه سازوکار رو میطلبد، اونجایی که نباید بگذارن پیش بیاد یه سازوکار رو پیش میطلبد. لذا تو هر کدوم از اینها وقتی جامعه مبتلا بهش میشه، یه نحوه در حقیقت چی میخواد؟ مقابله رو میخواد. یکی رفعیه، یکی چیه؟ دفعیه. دفعیه اونجاییست که هنو پیش نیامده، رفعیه اونجاییست که پیش آمده باید برطرفش کرد. مثل همین پیشگیری و درمان است. پیشگیری حالت دفع دارد که نشه، محقق نشه، اما درمان بعد از اینکه مریضی پیش آمده حالا با درمانش کرد. پس اینجا لا تهینو و لا تحزنو چی هستش؟ درمان یا پیشگیری؟ درمان است. اینجا لا تهینو و لا تحزنو چون پیش آمده درمان است. همیشه هزینه درمان بیش از هزینه پیشگیری است. منتها چون درمان فعلیت پیدا کرده مریضی، آدم راحت تر خرج میکنه براش، چون مضطر مجبوره. اما پیشگیری چون خطر محتمل است، آدم براش خرج کردن چی ازش؟ سخت‌تره. رضا میبینید که هی امروز و فردا میکند، تصفیف ایجاد میشود و این تصفیف گاهی منجر میشه به اینکه واقعه محقق بشه اون وقت. اما اگر واقعه محقق شد، حالا حاضره هزینه چندین میلیونی خرج بکند تا این مریضی درمان بشود. اما قبلش ممکنه با چند هزار تومان چی بشه؟ این مریضی پیش نیاد. درسته؟ این جریان اجتماعی هم همین جوری است که یه سری از مسائلش پیشگیری است که ناامیدی پیش نیاد. اگر قبل از این که آدم به ناامیدی جامعه برسد، به اون وهن و سستی برسد، راهکارهای این پیش نیامدن رو درست پیش میگره و انجام میداد، با هزینه کمتری این چی میشه؟ محقق میشه. اما اگر ناامیدی پیش آمد، حالا خیلی باید این رو زحمت کشید تا از ذهنها چی بشه؟ خارج بشود. و لذا دشمن در مقابلش با ما، یکی از کارهای مهمش این است که جامعه به وهن و چی برسد؟ به حزن برسد. چون گفتیم حزن مقصود چیه؟ حزن از دست دادن چیزی که انسان داشته، غیر خوفه. لذا حزن از دست دادن اون چیزی که مالکش بوده، اون رو از دست داده. این که ادراک فقر بیش از فقر محقق بشود، ادراک فقر بیش از فقر محقق بشود، جزء جنگ‌های شناختیه که اگر دشمن تو این موفق بشود که وهن به دنبال این ادراک میاد، چون ادراک هست که دنبالش حزن و وهن رو میاره و همین ادراک هست که به دنبالش پیشگیری از حزن و وهن میشود. لذا هر کدام از دو لشکر مقابل هم در اون جریان شناختی بتونن موفق تر باشن در جنگ شناختی، او در حقیقت غلبه کرده. لذا پیشگیری اختصار میکند که تو جنگ شناختی انسان چی باشه؟ از قبل حیله های دشمن رو پیشبینی بکند تا نگذارد به وهن و حزن چی بشه؟ منجر بشود. این نکته که از اینجا ایشون میفرماید که این هازین نهیین نهیین ان وهن و حزن واقعین، که اینجا محقق شده بود، دیگه درمان رو میخواست. چون درمان رو میخواست، آیات مطابق این در مقابل بحث درمان این مسئله است. اگر خواستیم پیشگیری بکنیم، پیشگیری این راه لطیفتر و ساده تر میشه. پس اینم یکی از نکته های دقیقه. لا مقدرین ولا متوقعین، نه به اصطلاح مقدر باشد این حزن و وهن فعلی نباشد. مقدر یعنی احتمالی، متوقع یعنی یه چیزی پیش آمده اما منتظریم که این نتیجه محقق بشود دیگه. مقدرن دورتره، متوقعن نزدیکتره، فعلیان دیگه محقق شده است. پس سه مرتبه است. گاهی مقدر است، میگیم اگر اینجور شد این میشود، این مقدره، به اگر است. متوقعن یعنی این است که اون اگرش واقع شده، این داره پیش میاد الان، منتظر این نتیجه هستیم. اما در اون جایی که فعلیه، یعنی این پیش آمده، اونم پیش آمده، نتیجه هم پیش آمده، سه مرتبهش تقریبا چی شده؟ هر کدوم از اینا نحوی از درمان رو میطلبد که باید تو جامعه، اون وقت چه تو نظام فردی چه تو نظام اجتماعی. یعنی تو نظام فردی گاهی یه حادثه ای، یه ورشکستگی پیش آمده، دقت میکنید، اون وقت وحن و حزن پشت سر این یک محقق واقعه، درسته؟ یه طور درمان میخواد. اما یه موقع هستش که اسبابش پیش آمده ولی هنوز اون شکست محقق نشده، اینم یه طوره. یه موقع هست احتمال این میدیم که اگر این کارو کرد اون پیش بیاید، اینو باید یه طور دیگری درمان کرد. چه تو نظام فردی ابتلاعات و حوادث، چه تو نظام اجتماعی. ببین قاعده ها اینا همه پشت سرم قاعده است دیگه. اگر این سه تا قاعده رو ببین چه مرحوم علامه چقدر دقیق در آورد با یه کلام که این واقع عینه، لا مقدرین و لا متوقعین، سه تا کلمه فقط به کار برده. اما همین این به اصطلاح لا تهینوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین رو با سه قاعده سه راه از توش در میاد اون وقت. ببین چقدر دقت میخواد اینا، چقدر ظرافت میخواد، که عرض کردم باید کلمات و تطبیق هم آدم گاهی بکنه تا از توش نتایج بیشتری در بیاد. منتها خب دیگه هر کدوم از اینا بست کلام میخواد که اگر قرآن اینجا فرموده فعلیین که اینجا هم تحلیلشو کرده، اگر مقدرین شد تحلیلش چگونه میشود، اگر متوقعین شد تحلیلش چگونه میشود، اینا رو دیگه باید سر جاهای دیگری که بیان میکند یکی یکی ایشالله بیان شد. آیه مطلق نیست در اینجا به این معنا که داره واقعه رو بیان میکنه، اما جایگاه اطلاق رو هم میشه ازش استفاده کرد به معنای این که این آیه داره نگاه کلان رو به همه اینها میکنه تو همه مجاری و همه شرایط و همه به اصطلاح لحظات. اما اینجا شأن نزول مسئله با این که شأن نزوله و اختصاص ایجاد کرده، اما اختصاص مفهوم آیه رو تقیید نمیزند. یعنی با این که آیه در مقام به اصطلاح واقع عینه، اما اینجور نیستش که مفهوم آیه فقط واقع عین رو بخواد بگه. پس سیاق آیه واقع عینه، یعنی اونی که محقق شده است، اونی که در حقیقت الان پیش آمده است، نه مقدر عین سیاق آیه. اما خود مفهوم آیه به تنهایی رو که نگاه میکنی، این مفهوم آیه هم واقع عین هم مقدر عین هم متوقع عین رو هر سه را شامل میشود. و این سیاق دلالت بر چی میکنه؟ قبل و بعد، یعنی تو جمله، توی این به اصطلاح مجموعه، سیاق این مجموعه، این سیاق نشون میده که مربوط به واقعه جنگ احد است و شکستی که پیش آمده و اون حزن و به اصطلاح وهنی است که فعلیت پیدا کرده. بله. وقد اطلق قوله الاعلان من غیر تغییر، اما خود اعلان رو به عنوان انتم الاعلان نیورد، انتم الاعلان مثلا اگر که شما به اصطلاح فلان کار و تجهیز جنگی رو می کردید یا فلان کار انجام می دادید، فقط انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین اطلاق دارد نسبت به ایمان، که اگر مؤمن باشید این در حقیقت علو قطعیست. این جمله مرحوم علامه بیان زیبایی داره، میفرمایند که آیات ما گاهی مجموعه آیه از ابتدا تا انتهاش یه معنا دارد، بعد اگر بعضی از این رو تقطیع بکنی باز معنا دارد، باز اگر تقطیعش بکنی باز معنا دارد. مثل این که مفسر میفرماید ایشون ذیل اون آیه شریفه ای که میفرماید، که الان آیه رو تو ذهنم رد شدش، که میفر قل لا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، درسته؟ ایشون فرماید که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون معنا تامه، اما اگر شما گفتید قل الله ثم ذرهم، اینم درسته تامه. اگر گفتید قل الله، اینم تام است. تو هر کدوم از این تقطیع ها چی هستش؟ معنا. اینجا هم از اون به اصطلاح جمله است که اگر میفرمایند ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، هر کدوم از اینها به تنهاییش هم چی میشه؟ معنای خاصش خودشو داره. اما چرا یا ایها الذین آمنوی که ابتدای این دسته از آیات آمده، نه اینجا سر این آیه، ابتدای این آیات آمده که داره خطاب رو به همه اینها یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه که بود و همه اینا عطف به اونجاست، همه اینا داره دنباله همون رو بیان میکنه. لذا اینجا هم که میفرماید یعنی یا ایها الذین آمنو لا تحنوا ولا تحزنوا عطف است ولا تحنوا، یعنی یا ایها الذین آمنو این کارو نکنید ربا نخورید، ولا تحنوا ولا تحزنوا، و اینم عطف است به یا ایها الذین آمنو ان کنتم مؤمنین. چه معنا میده پس؟ اگر صدرش یا ایها الذین آمنو آمده، ذیلش یا ان کنتم مؤمنین چه معنا پیدا میکند؟ میفرماید که یا ایها الذین آمنو در اینجا کسانی هستند که ایمان آوردن. ان کنتم مؤمنین اگر در اینجا میاره، یعنی اگر به اون لوازم ایمان تبعیت داشتید، یعنی به اون لوازم ایمان اگر تبعیت داشتید، پس انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یا ایها الذین آمنو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، درسته؟ پس ای اهل ایمان، اگر این اشاره وقت به چیه؟ اشاره به این است که اگر تبعیت اینها از رسول تام بود، علو اینا قطعی است، ولی اینها تبعیت تام نکردن و لذا قسمتی از جبهه رو خالی کردن که تنگه احد بود، علو محقق نشد. این یه نکته. نکته دیگر این است که انتم الاعلان چون گره خورده به علو الهی و از علیه به ذاتی که خداست نشأت گرفته، ایمانم گره خوردن به خداست، علو قطعی است و به ظاهر قلبه ظاهری موکول نیست، که این رو آیات بعد خوب بیان میکنن، که تو آیات بعد وقتی بیان میشه میفرماید که شما رو در حقیقت برای اینکه تمحیص پیدا بکنید، محق کفار بشود، لیعلم الله بشود، که حالا تو آیات بعد میاد، میشون میده که حکمتهای الهی خیلی زیاده. اونجایی که توی مقطعی حتی عقب نشینی صورت میگیره، شکست صورت میگیره، این عقب نشینی یا شکست به ظاهر عقب نشینیه، اما توی کل که دیده میشود، تو این کل چی هستش؟ این پیروزی محسوب میشود. حالا اینو بیان میکنن، این بیان ها خیلی عالیه ها، یعنی کاملا انگار شرایط امروز ما رو دارش کار میکنه، تحلیل میکند که لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مثل شرایط امروز ماست که یک مقدرش هست، متوقعش هست، فعلیتش هم هست، که اینا سه مرتبه میشه، که الان فشاری که دشمن آورده و تونسته در حقیقت چکار بکنه؟ بعضی از مراتب شکست رو تو بعضی از نقاط برای ما چکار بکنه؟ مثلا تو بحث اقتصادی تونسته ما رو از اون تدبیری که داشتیم چی بکنه؟ ما رو در حقیقت غالب باشد او در این جریان اقتصادیمون، حالا چه به واسطه مستقیم خودش و از بیرون که قرح باشد، چه به واسطه داخل و گاهی عدم مدیریت صحیح که قرح باشد، یعنی از درون این در حقیقت محقق شده باشد، که بیرون هم گاهی به درون حتما باید یه اتصالی داشته باشد تا این محقق بشود. این لا تهنوا ولا تحزنوا نسبت به امروز هم از ناامیدی اگر زمیمه شد با اون در حقیقت شکست ابتدایی یا عقب نشینی، ناامیدی شکست رو مطلق میکند. دیگه از اینجا به بعدش اختیار ماست که ما کمک کنیم به دشمن چی بشه؟ شکست ما کامل بشود و پیروزی اون چی بشه؟ کامل بشه. این با چی محقق میشه؟ با وهن و ناامیدی و سستی، که اگر ما دیدیم یه قدری عقب آمدیم دیگه ول کردیم، گفتیم نمیشود، این چی شده؟ این شکست ما قطعی و پیروزی او قطعی شده. اما ما حق نداریم. ولا تحزنو یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان احساس بکند از دست رفت همه چیز. لا تحزنو حزن بر مالکیت از دست رفته است، چیزی که انسان داشت و از دست داده است. لذا حزن نسبت به مافات است، نسبت به گذشته است، که انسان سلطه‌ای داشت از دست رفته، میگه تمام شد دیگه نمیشه، و گذشته رو ترجیح بده بر حالا. این که گذشته رو ترجیح بده بر حالا از مصادیق چی هستش؟ از مصادیق لا تحزنو است که باید نکند این کار رو، بلکه خودش رو دائما رو به چی ببینه؟ رو به جلو ببیند. ببینید اینا خیلی زیباستا، تحلیلای آقا رو ببینید، کاملا با این استنادات قرآنی سازگار است. وقتی تحلیل میکنه جریان رو کلان میکنه، وقتی جریان رو کلان میکنه از اون جزء در میاره، میگه شما توی جزء وقتی نگاه میکنید میبینید سستی و حزن دنبالش میاد، اما وقتی کلان نگاه میکنه میگه نگاه بکنید ما توی این درگیری که داریم با این استکبار و عدم لیاقت هایی که گاهی تو داخل و اون واخوردگی ها و سرخوردگی ایجاد، اینا رو وقتی با هم نگاه میکنیم میبینیم که دشمن رو به ضعفه، ما در کل رو به قوتیم، دشمن در کل رو به ضعفه و ما در کل رو به قوتیم. دائم آقا داره این رو چیکار میکنه که اثرش چیه؟ اثرش این است که وهن و سستی ایجاد نشود، اثرش این است که حزن ایجاد نشود، که لا تحزنو که احساس بکنیم از دست دادیم تمام شده. این نگاه نگاه قرآنیه و این نگاه نگاه ارتباط الهیه، این نگاه کسی است که متعله است، رجل الهی نگاهش اینجوری است، چون میبینه کسی که داره برای خدا کار میکند حتی اگر چند گام مجبور بیاد عقب یا قدرت بر رفتن پیدا نمیکند هیچ گاهی شکست نیست، چون داره وظیفه‌شو انجام میده. حالا دنباله بس رو و قد اطلق قوله الاعلان من غیر تغییر ولکن اشترت بالایمان فمحصل المعنا، که این رو مشروط کرد فقط به ایمان ولی مقید نیست. لا ينبغي لكم ان تهنوا في عزمكم، شایسته نیست که شما در عزم و همتتون سست بشید. یعنی کار دشمن باید چیکار بکنه؟ شما رو ارادتون رو قوی تر بکند. خدا رحمت کند، حضرت آیت الله حسنزاده رو میفرمودند که اگر یه کاری رو شروع کردید جدی، قصد جدی کردید و دیدید که از این به بعد تا به حال اینا نبود موانع مشکلات، ولی وقتی دیدید مشکلات و موانع زیاد شد، این رو غالبا نتیجهشو چی میگیرن؟ میگن خدا نمیخواد دیگه، اگه میخواست که نه مشکلات ایجاد نمیکرد که، ما تا حالا قصد خدا نکرده بودیم هیچ خبری نبود، ولی الان که قصد کردیم یه کاری بکنیم این همه موانع. ایشون میفرمود علامه حسنزاده میفرمودن که شیطان چون متکبره با هر کی که گلاویز نمیشه، که اگر دیدی چیزی قصد جدی است و عزم جدی و مردانه است، تازه تیرشو در کمان میکند و موانع جدیدی رو با کسی که هم آوردشه ایجاد میکند، چون متکبره. لذا اگر دیدیم تیرهای جدید، مشکلات جدید، موانع جدید، حوادث جدید پیش میاد، علامت چی باید بگیریم؟ علامت این که اقدام درست بوده، کار درست بوده، شیطان قیام کرده در مقابل این کار، و لذا این موانع چی هستش؟ موانع باید عزم ما رو بیشتر بکند، همت ما رو بالاتر ببرد. اما اگر کسی گفت این معلومش خدا نمیخواد پس ولش کن، یعنی شیطان موفق شد، میخواست عزم این رو از بین ببرد، تونست. عزم این رو گاهی با مقابله با اون کاری که میخواد بکنه از بین میبرد، گاهی تو مرتبه شناختی عزمش رو از بین میبرد. تو چه مرتبه ای؟ میبینه ای موانعی پیش آمد که تا به حال نبود، میگه پس این کار مورد تایید خدا نیست، ولش کن. این تو موقع شناختی خرابش کرده. تونستم عرض بکنم؟ ببین اونجایی که مبدأش خراب بشه، تو موطن شناختی اشکال ایجاد بشه، دیگه انسان دست به اون کار نمیزنه. اما اگر تو مقابله گاهی انسان احساس کرد که قلبه ندارد، باز ممکنه بالاخره دوباره بگه من نیرومند شدم، دوباره اقدام بکنم. اما اونجایی که تو نظام مبدأ میلش تغییر ایجاد شد، اونجا دیگه هیچگاه قصد مقابله نمی کند. لذا شکست نهایی تو مرتبه شناختیه و دشمنم دنبال این مرتبه است. بعد می فرماید که لا ينبغي لكم ان تهنوا في عزمكم ولا ان تحزنوا لما فاتكم من الظفر على اعدائكم، حق ندارید از اون چیزی که از شما فوت شد که ظفر و غلبه بر عدو بود حزن پیدا بکنید، ول انتصار منهم ان كان فيكم الايمان، اگر شما درتون ایمان باشد این حق رو ندارید، مگر ایمانو بذارید کنار، اون موقع آزادید. البته اگه دیدیم داریم به این چنگ میزنیم، ناامید شدیم، دیگه میگیم نمیشه، محزون شدیم، این چیه؟ یعنی علامت چیه؟ علامت این است که ایمان ما از رتبه قبل اومده مرتبه عقبتر. قطرها اگر دیدیم تو نظام اجتماعی جامعه به این نقطه رسید که دیگه نمیشه، یعنی ایمان اجتماعی اومده مرتبه چی؟ پایین تری. اگر دیدیم که نه، اینجا قدرت بالاتر شد، جامعه بگه که عزم قوی تری رو میطلبد برای غلبه، این ایمان رفته بالاتر. اگر تزریق امید شد، تزریق قوت و همت شد، ایمان رفته بالاتر. هرچند به ظاهر چی بوده؟ یه شکست بوده، ولی این شکست سبب شد ایمان و عزم بره بالاتر. درسته؟ این معلوم شد جامعه ایمانش رفته بالاتر، لذا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق میکنن. اما اگر جامعه به صورت به سمت ناامیدی رفت، به سمت سوس شدن و از دست دادیم، تمام شده، ولش کن، دیگه نمیشه کاری کرد، این معلومشه اول ایمان از دست رفته و بعد این نتیجهشه. این مسبب ایمان است، نتیجه ضعف ایمان است، نه اینکه این میاد بعد ایمان میره. ایمان رفته که این آمده. این خلاصه خیلی زیباست. اینا ببینید همه قواعده دیگه، همه قواعد نیست، آمپر، برای اینکه همه اینها در حقیقت علائم، برای اینکه انسان تحلیل کنه خودش رو تو نظام فردی. یا اگر تو ارتباط در تحلیل با دیگرانه، میخواد نظام تربیتی داشته باشد، تو نظام تربیتی چه بکند که اینها، میگه این دوتا سبب مسببن تو نظام تربیتی. اگر تو تونستی به هر نحوی قدرت ایمان اینو بالا ببری، ضعف و سستی و حزن از کمرنگ میشه. اگر تونستی در حقیقت سستی و ضعف رو تو وجودش کم بکنی، معلوم شه ایمانش بالاتر رفته. دوتا با همدیگه دارن همدیگه رو نشون میدن. تو نظام اجتماعی سوال این است، اگر تو نظام اجتماعی جامعه به سمت سستی و حزن بره، چه نفعی دارد عدم حزن و عدم سستی فردی؟ بیان این است که اجتماع رو کی می سازه؟ افراد. و اجتماع رو که افراد می سازن، آیا همه افراد اجتماع رو می سازن؟ یا نه پیشگامان و نخبگان و جلوداران اجتماع رو می سازن؟ لذا اگر اجتماع به سمت سستی رفت، افرادی که فردند، فرد یعنی قوت، این که مقلوب جمع نیستند، که همرنگ جماعت شو نیستند، بلکه اینا جزء کسانی هستند سازنده اجتماعند. قبلا این بحث رو داشتیم به این عنوان که همیشه تو هر اجتماعی یه عده جلو دارن، اون جلودارا اجتماع رو به سمت جلو میبرند. حالا اون جلو رفتن گاهی ممکنه سیاهی و فساد باشد، اگر اون جلودارها اهل سیاهی و فساد باشد. گاهی ممکنه جلودارا اهل صلاح و صداد باشن، اگر اونها رفتن جامعه به سمت صلاح و صداد. پس اگر جامعه و اجتماع به سمت حزن و وحن رفت، افراد حق ندارند اهل حزن و وحن بشن، بگن پس ولش کن دیگه فایده ندارد، بلکه اینا میتونن جریان رو چکار بکنن؟ برگردونند. و اینها هستن که تأثیر گذار هستن، که حالا شواهد صدقش تو قرآن، همیشه قالو قالوها در قرآن که بودند، قالوها همیشه یه عده قلیلی هستن که اینها تأثیر گذارا هستن و اینها بقیه رو به سمت خودشون چکار میکنن؟ سوق میدن و میکشانند. خب بعد میفرماید که فَإِنَّ الْإِيمَانَ أَمْرٌ يَسْتَسْحَبُ عَلَاءَكُمْ أَلْبَتَّى. ایمان یه امریست که حتما همراه خودش علو رو می آورد، یعنی ملازم ایمان علو است. هر مرتبه از ایمان، مرتبه از علو. ببین یه کسی که ایمان دارد، یه ضربگیر دارد، مثل ماشینی که سپر دارد. این سپرهای ماشین که وقتی بهش سپر هرچی قوی تر باشد، ضربگیری این ماشین نسبت به ضربه که بهش وارد میشه چی میشه؟ قوی تر میشه دیگه. لذا ماشینی که سپر مناسب خوب حساب شده ای دارد، ضربه که بهش میخوره، قسمتی از ضربه به راننده منتقل میشه، اغلبش با اون سپر و اون به اصطلاح سیستمی که دیده شده برای جلوگیری از انتقال ضربه گرفته میشه. مؤمن ضربگیر دارد، ایمان ضربگیر است. ولی اگر ایمان نباشد، ضربه کاملا منتقل میشه به چی؟ به فرد. درسته؟ اگر حوادث پیش میاد، ابتلاعات پیش میاد، کسی که مؤمن است به سادگی از پا نمیفته، چون ایمان این رو مرتبط کرده با خدا. این ایمانی که این رو مرتبط کرده با خدا، جلوی ضربه چی شده؟ گرفته میشه، سبک میشه. لذا یه واقعه برای دو نفر که یکی اهل ایمانه یکی غیر اهل ایمان، اگه پیش بیاد، حتما برای اهل ایمان این واقعه تحمل پذیریش خیلی ساده تره. لذا مادران شهدا ببینید چقدر تحملشون چی بود؟ بالا بود، در حالی که اگر یه واقعه برای یه مادر به صورت عادی پیش می آمد نسبت فرزندش غیر قابل تحمل می شد. اما می بینید اصلا اون لحظه اول این چی بود؟ احساس می کرد در راه ایمانش بوده، ایمانش برای این ضربه گیری، یه صبری، یه حال در حقیقت تحمل بالایی براش ایجاد می کرد. ان الایمان امرون، اینا ببینید این همه قواعد استنباطی از این است که انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، همین در میاد از توش که ایمان ضربه گیر است. لذا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین علو. تو آیات بعد میگه تو آیات سوره به اصطلاح آیات دیگر هم هست که میفرماید اگر بر شما وارد شد بر اونا هم همینا وارد شده. تو آیه بعد در جایی میفرماید که همین واقعه هم بر شما وارد شده هم بر اونها وارد شده، اما برای اونها غیر. ببینید میفرماید در سوره نساء ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. این با حمزه ها علم درد میگه اونها هم برشون این علم وارد شده همچنان که این علم بر شما وارد شده، اما یه تفاوتی بین دوتا هست. چیه؟ خیلی زیباست. و ترجون من الله ما لا یرجون، شما یه رابطه با خدا دارید، اونا این رابطه رو ندارن. پس چی میشه؟ اون علم برای اونها غیر قابل تحمل میشه، ولی برای شما که خدا رو دارید قابل تحمل میشه. ببین تعلیلش کرده ها که ان تکونوا تعلمون فانهم، اونها یعلمون، یعنی علم، این یعلمون با حمزه، یعلمون این علم بر اونها وارد شده کما تعلمون همچنان که شما این دردش کشیدید. اما یه تفاوتی هست، در حالی که و ترجون من الله ما لا یرجون، شما یه رابطه اینجوری دارید. پس نمیشه بگید تازه یکسانه. تو نظام فیزیکی یکسان بود، شما 70 نفرتون تو جنگ احد کشته شد، از اونام 70 نفر تو جنگ بدر کشته شد که سال گذشته بوده، درسته؟ دوتا به ظاهر مساویه، به ظاهر مساویه. یعلمون تعلمون کما یعلمون، شما علم دیدید و درد همچنان که اونا دیدن، درسته؟ اما شما یه تفاوتی دارید، ترجون من الله ما لا یرجون. نمیتونید بگید غمامون یه اندازه است، قصمون یه اندازه است. نه، غیر قابل تصور قصه اونها از شدت با قصه شما، چون اونها آخر قصه شون خودشونند و خودشون با تحمل بکنن. اما ما میگیم ما اجر داریم، اینا شهیدن، اینا مجروحا در راه خدا کمال پیدا کردن، ما به مرتبه بالاتری از ایمان میرسیم. خیلی زیباست اینا، دقت بکنید تفاوت ایمان در مشکلی که پیش میاد با جایی که ایمان در کار نباشد، که ایمان ضربگیر دارد. تونستم عرض و عرض بگم ایمان ضربگیر دارد. خب اینم یه نکته که ایشون میفرماید فان الایمان امر یستصب علیکم، البته از هو، ایمان ملازم تقوا و صبر است. ملازم است، یعنی دو تا لشکر ایمان، تقواست و صبر. میگه این دو تا هم لازم پیروزی هن. و فیهما ملاک الفتح و الظفر. اگر آدم اهل ایمان شد، تقوا که رعایت حدود است، دیگه بیباک نمیشه هر کاری بگه، حالا که اینجور شد بس هر کاری، نه، رعایت حدود. و از طرف دیگری چی؟ صبر، که آدم میگه که هیچ موقع در بر یه پاشنه نمیچرخد، خدای سبحان فرج ایجاد میکند، نصر ایجاد میکند، تغییر ایجاد میکند. و اگر ما وایسیم استقامت بکنیم، نصرش رو بر ما نازل، همین باعث میشه این صبر و این قوت چی بشه؟ جریان برگردد همچنان که برگشت. یلازم التقوا و صبر و فیه ما، در تقوا و صبر ملاک الفتح و الظفر. اینا ببینید هم نظام فردی هم نظام اجتماعی. فقط تو نظام فردی معنا، نظام اجتماعی فقط معنا نکنیم، تو تو وقایعی که بر خودمونم پیش میاد همین مسئله هستش. و عمل قره الذی اصابکم، میگه اون قرهی که به شما رسید فلستم به منفردی نفی. اینجا هم یه نکته زیبایی دیگه، ببین چقدر دقیق، نکته به نکته، خط به خط، چقدر میگه جریان رو بعد از اینکه ایشون بیان میکند، که تو آیه بعد این رو بیشترم بیان میکند، این است که غیر از اینکه این تساوی هست، تعبیر این است که این یمسسکم قرهون فقط مثل قم قرهون مثلو، میگه این درد به کل شما وارد شده، نه به افرادی که فقط شهید شدن یا مجروح. یه موقع هستش که اجتماع رو یه واحد میگیره، میگه شما مؤمنان یه واحدید و این مشکل به چی وارد شده؟ به جامعه ایمانی ما. یه موقع هستش که یه مشکل الان مثلا تو اجتماع پیش میاد، میگیم یه عده‌ای مبتلا شدن به این که با این فشار اقتصادی چی بشه؟ اونها زندگی براشون مثلا غیر قابل تحمل بشه، هر چند برای قشر متوسط به بالا این غیر قابل تحملی نیست، سخت‌تر شده، اما یه موقع هست انسان میگه جامعه واحده، درسته؟ اگر برای یه نفرم پیش بیاد برای چی پیش آمده؟ برای جامعه پیش آمده، پس همه باید در صدد چی بر بیان؟ تعبیر اینجا این است که این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون، این مثل که امیرالمومنین علیه السلام فرماید این حضرت تو جنگ احد چقدر جراحت خورد، 70 جراحت برش خورد، کل قرحت الواحده، حضرت انگار یک خلاصه زخم شد همش، از بس که چی بود؟ زخم ها کنار هم بود، مثل یک زخم شد. میگه تو جامعه اگر افراد با هم دیگه باشن، به هر کسی قهر و زخم وارد بشه، به چی شده؟ به جامعه زخم وارد شده. و اگر جامعه فرحی براش پیش بیاد، اگر برای فردی از جامعه، برای همه پیش آمده. اگر اجتماع روابط اجتماعی قوی بشه، به هر مقداری روابط اجتماعی قوت پیدا کنه، روح جمعی و حرکت کاروانی باعث میشه این نظام یک نظام واحد بشه. اون وقت حل مسئله ساده تر میشه یا مشکل تر؟ شما حساب کنید یه نفر باید مثلا جراحتشو درمان بکند، هزینش میشه 100 میلیون مثلا، درسته؟ اما اگه اجتماع گفت این جراحت مربوط به کل ماست، 100 میلیون تقسیم بشه به 100 میلیون نفر، نفر یه تومن بهشون میفته، اما اون 100 میلیون یه نفر رو از زندگی چیکار میکنه؟ چقدر دقیقه. لذا میگه این به اصطلاح قهر بر جامعه وارد شده، پس جامعه هم باید با هم تحمل بکنن. خیلی زیباست که بله، و دنبالش باید میفرم و اشتراط و علو هم بالایمان ما اکون الخطاب للذین امنوا انما هو اشاره للاشاره الى ان الجماعه و ان كانوا لا يفقدون الايمان الا انهم غیر عاملین، اهل عمل به ایمان نبودن، لذا ان کنتم مؤمنین آمده. خب بعد و هاذا حال و کل جماعت مختلفت الله، بعد اینجا یه تحلیل دقیق تری رو تو این دو خط میگه، میگه ببینید این جامعه ایمانی که در مقابل کفر قرار گرفت سه قسمت بودن، یه قسمتی اهل ایمان کامل، یه قسمتی کسانی بودن که علاوه بر این که ایمان داشتن عامل به مثلا ایمان نبودن، ایشون ببین تعبیر میکنند، لذا میفرماید من برای که وقت تمام شده فقط تطبیقشو میخونم، ایشون میفرماید که فیهم المؤمن حقا و ضعیف ایمانن و المریض قلبا، سه دسته، مؤمن کامل، ضعیف الایمان، مریض القلب، سه دسته بودن. و یکون مثل هذا الکلام، این کلامی که لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلان ان کنتم، برای هر سه دسته از پیام داره. برای دسته اول که اهل ایمان کاملن، پیامش چیه؟ تنشیتن لنفس مؤمنهم، اگر میگه لا تهینوا ولا تحزنوا، برای او درمان نیست، برای او چیه؟ پیشگیریه، برای او پیشگیریه، لذا نشاط بیشتر پیدا میکند، برای او یه نشاط بالاتره، تنشیتن لنفس مؤمنهم، که اگر مؤمن باشید انتم الاعلان، این وعده برای اوست و او حالت نشاط بیشتر پیدا میکنه. و عزتن لضعیفهم، برای دسته ضعیف الایمان چی هستش؟ موعظه است که متزلزل شدی، اگر از این تزلزل در بیای به اون انتم الاعلان خواهی رسید، تزلزل تو رو دور کرده، عزتن موعظه است لضعیفهم و اتابن و تعنیبن لمریضهم، و توبیخ است و سرزنش برای اون کسی که تو جامعه چیه؟ مریضی که سبب شد این ضعف ایجاد بشود. اون وقت این ستا رو میتونیم تو سه حالت خودمون هم تصویر بکنیم؟ تو بعضی از حالات انسان حالش حال قوت ایمانه، تو بعضی از حالات حالش ضعف ایمانه، تو بعضی از حالات انسان حالتش دوری از ایمانه، که نعوذ بالله انسان یه موقع مبتلا به گناهه، درسته؟ سه حالته. پس باید دستورات الهی گاهی عتاب و توبیخ باشد، گاهی در حقیقت چی باشد؟ گاهی در حقیقت می فرماید عزه و موعظه باشد، گاهی تنشیت باشد. این هم تو روابط اجتماعی هم تو روابط فردی سعه دارد. انشالله خدای سبحان قوت بده، قدرت بده این همه آیات زیبا عالی و این همه بیاناتی که مفسرین ما اینقدر زیبا بیان کردن و عالی، این همه قواعد عالی در نظام اجتماعی و فردی رو بتونیم به کار بگیریم و ازشون استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرج. بله، همین که فرموده لا تهنو، این لا تهنو نه دیگه، لا تهنو، اگر که فعلی و مثل همون سه مرتبه که گفتش که مقدر است و به سلام متوقع است و چی واقع، برای ضعیف الایمان، برای اون مریض القلب ها واقع شده، برای اون در حقیقت ضعیف الایمان ها متوقع است، برای در حقیقت قوی الایمان ها مقدر است که اگر این کار، لذا چون اگر است نمیذارن اگر تنشیته، پس برای اون به سلام مریض القلب ها چیه؟ واقع چون شده توبیخه که شما باعث شدید ایمانتون ضعیف شد، لذا این محقق شد، توبیخه. خیلی زیباست این ستا با اون ستای قبلی سازگاره. بله از آنم گفتن، ببخشید. بسم الله.